بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند و با استعانت از او، شب مبارک قدر رو به همه مؤمنان و روزداران مبارک باد میگویم و همچنین ایام و لیالی شهادت مولا امیرالمؤمنین علیه السلام رو تسلیت عرض میکنم و امیدوارم که در ساعات بسیار خجسته این ایام برکات خداوند بر همه ما ریزان باشد. در این شبها البته مقدم بر همه چیز دعا کردن و یاد خداوند کردن است. وقتی که در دریای روزداری قلوب و نفوس روزداران شستشو می شود، برای یاد کردن خداوند آمادگی مضاعف پیدا می کند و این آمادگی دعا رو در کام اونها و در جانشان شیرین تر می کند. به همین سبب ماه رمضان بهار قرآن و بهار دعا خواندن است و امیدوارم که از فرصت پیش آمده کمال حسن استفاده صورت بگیرد. شب قدر بنابراین که از قرآن شنیده ایم و در قرآن خوانده ایم، شبی است که ملائکه در رفت آمدند. هم قبل از پیامبر اسلام شب قدر وجود داشته است و هم پس از پیامبر اسلام تا امروز ادامه دارد و در طول تاریخ گسترده است. پیامبر بختیار و نیکبخت بود که در چنین شبی نزول قرآن بر او صورت گرفت و شب وصال او بود و اولین و مهمترین تجربه متعالی دینی خود رو دریافت کرد و از آن پس بر سراسر تمدن اسلامی این تجربه را گسترد. پاکان و اولیایی که پس از وی آمدند هم از این تجربه بهره برداری کردند و برای همه ما یادگارهای نیکو به جا نهادند و آموختند که همگان می توانند بر سر این سفره ضیافت بنشینند و رزق خود رو بخورند و لقمه خود رو بردارند. پیامبر اسلام و همه اولیاء خداوند از برخوردارانی بودند که برخورداری دیگران را هم می خواستند. صاحبان فنون و کسانی که توانایی های ویژه‌ای دارند معمولاً راه رسیدن به اون توانایی ها رو برای دیگران می‌بندند تا تک بمانند، تا اون برخورداری در انحصار اونها باشد. اما پیامبران بدون خوف از اینکه دست در این زمینه زیاد شود یا رقبا به میدان درآیند، راه ورود به عرصه های تجربه های متعالی رو بر همگان گشودند و این در رو به روی همه باز کردند و صلای عام در دادند برای اینکه همگان درآیند و همگان بهره ببرند. این شبها از آن شب هاست. فرشتگان بر پیامبر نازل شدند و چنان که قرآن میگوید در این شبها در رفت و آمدند. بدون اینکه در چگونگی این رفت و آمدها بیاندیشیم که شاید بهره و نصیب چندانی هم برای ما نداشته باشد، بهتر است قدری در باب فرشته صفتان سخن بگوییم. من یکی از کلمات مولا علی رو انتخاب کردم و بعد هم در مورد خود این بزرگوار بر اساس کلمات خود اون مولا سخن خواهم گفت. به هر حال اگر فرشتگانی هستند، اگر اهریمنانی در جهان هستند، کاری که با ما دارند، پیامی که به ما می‌فرستند و نسبتی که با ما برقرار می‌کنند این است که فرشته صفتی رو بشناسیم و بستاییم و اهریمنی رو هم بشناسیم و دوری بگزینیم. درسی هم که از روزه میتوان گرفت و از عبادت میتوان برد همین است که آدمی خلقهای نیکو رو در وجود خود تقویت کند و خصلت‌های ذمیمه رو بزداید. در کلمات مولا علی نکته لطیفی هست، می‌فرماید که کاد العفیف ان یکون ملکا من الملائکه ما المجاهد الشهید فی سبیل الله اعظم قدرا من من قدر فعفه. مجاهدانی که در راه خداوند مجاهدت می‌کنند و به شهادت می‌رسند مقامشون و فضیلتشون برتر از کسی نیست که بر معصیتی قدرت پیدا می کند اما عفت می رسد و خیشتنداری می کند. اون خیشتنداری، اون عفت ورزیدن و اون جانب پاکی رو گرفتن و در معصیت و در شهوت قوت نخوردن معادل است با مجاهدت و شهادت فی سبیل الله. این رو از جانب مولا علی یک مبالغه نگیرید، سخنی بدانید و بشنوید که حق معنا رو ادا کرده است و از یک واقعیتی برای شما پرده بر می دارد. همیشه نباید منتظر بود که جنگی برپا شود، دشمنی حمله کند، سلاح و سنانی در کار باشد، تیر و نیزه‌ای به سوی ما پرتاب شود تا فضا برای مجاهدت و شهادت آماده شود. همیشه البته میدان جنگ هست و صیانت از خیشتن و دفع دشمن و مقابله با مکر و حیله های او. غزالی میگوید که کسانی که مجاهدت با نفس میکنند ولو به پایان راه نرسند، ولو به تمامی از عهده دفع همه آفات و رذایل نفسانی خود بر نیایند و در نیمه راه از دنیا بروند، به صفت شهید از دنیا رفتند، برای اینکه اون هم میدان مبارزه است. اونجا هم آدمی با دشمن درون می جنگد. تو با دشمن نفس هم خانه ای، چه در بند پیکار بیگانه ای. نباید همواره دشمن بیرونی حمله ور شود، دشمن درونی هم باید شناخته شود و به مقابله او باید رفت. مل مجاهد و شهید فی سبیل الله به اعظم اجرن من من قدر فعف. مجاهد شهید اجرش و قدرش و عظمتش بیشتر از کسی نیست که قدرت بر معصیتی پیدا می کند و عفت می ورزد. کاد العفیف ان یکون ملکا من الملائکه. شخص عفیف مثل فرشته‌ای از فرشتگان است. در میان ما در این جمع قطعا بزرگوارانی و پاکانی وجود دارند که قدرت بر معصیت دارند و داشتند و عفت ورزیدن. اینها همون ملائکه‌ای هستند که امشب بر ما نازل شدند و پاکانی هستند که در جمع ما هستند و همه می توانند البته به این زمره پاکان بپیوندند. این سخن از اون جواهراتی است که باید در گوش گرفت و بر وفق او باید عمل کرد. اما گوینده این سخن کیست؟ و من بیشتر در اینجا توقف میکنم. این شبها چنان که گفتم به دو جهت، به دو خاطر عزیز است. یکی شب قدر و شب تجربه متعالی است که پیامبر داشت و دیگری که به تصادف رخ داد شهادت مولا علی بود که علل خصوص برای پیروان اهل بیت و دوستداران خاندان پیامبر شهادت پر غم و رنجی است و هرچه شهید بزرگوارتر است شهادت هم تحملش دشوارتر است. مولا علی از نظر شیعیان به هر حال مقامات معنوی داشت، اما من میخواهم که قدری درباره ایشان زمینی تر سخن بگویم و احوالی رو که به لحاظ بشری و انسانی بر این بزرگوار رفته است اینجا و بر اساس کلام خود ایشان بیان کنم تا بیشتر دریابیم که کدام تجربه ها و کدام حادثه ها و کدام سرگذشت این بزرگوار رو چنین پرسخن و حکیم کرده است. از نکته های جالب در زندگی مولا علی این است که تقریبا تمام اون چه که از ایشان باز مانده است و سید رضی یکی از علمای بزرگ شیعه در کتاب نهج البلاغه اونها رو گرد آورده است و برای ما به ودیعت نهاده است، همه این سخنان، همه این سخنرانی ها، نامه ها که ایشان نوشته است، کلمات حکیمانه ای که گفته است، محصول 5 سال آخر عمر ایشان است. از نکته هایی است که برای عموم مورخان و عموم صاحب نظران سوال انگیز بوده است. بله. از نکته هایی است که برای عموم صاحب نظران و مورخان پرسش انگیز بوده است که چگونه ممکن است کسی به مدت نزدیک 60 سال سکوت بکند، این همه پرسخن باشد و سخنی نگوید و آنگاه در چند سال آخر عمر خود هنگامی که مسئولیت های بزرگ حکومتی به دست او افتاده است لب بگشاید و اون نطقهای گوهربار رو ایراد کند و کلمات حکیمانه رو با مردمان و با پیروان خود در میان بگذارد. ممکن است بگوییم که شرایط چنین اقتضا می‌کرده است، اما علاوه بر این شاید نکته های دیگری هم در کار باشد که این حادثه شگفت رو برای ما روشن‌تر کند و من اون رو برای شما توضیح می‌دهم. در قیاس با پیامبر اسلام، پیامبر اسلام مرد بسیار موفقی بود، مرد بسیار بختیاری بود از چشم زمینی که نگاه کنیم، مرد شادکامی بود، توفیقات او کام او رو شیرین کرده بود، تا 40 سالگی یک تاجر موفق بود، از 40 سالگی به بعد هم یک پیامبر موفق، پیامبری که اقبال او روز به روز در فزونی بود و ستاره اقبالش درخشانتر و روشنتر می شد. نه اینکه هیچ تلخی ندید، نه اینکه هیچ رنجی متوجه او نشد، شد، اما همه اینها میوه های شیرین داد، همه اینها به سرعت سپری شد، برطرف شد و هر روز قدرت پیامبر بر جامعه خود، بر سرزمین خود استقرار بیشتر پیدا می‌کرد، هر روز در پیامبری پیشتر می‌رفت، مجربتر می‌شد، هر روز وحیی که به او می‌رسید پشتوانه روحی قوی‌تری به او می‌داد و او رو برای حکومت کردن و پیامبری کردن آماده‌تر می‌کرد. به همین سبب هم اونچه که شما در قرآن میبینی که گاهی تسلی به پیغمبر میدهد و همونها موجب آرامش خاطر او شده است، اما در کلمات خود پیامبر گله ای از روزگار شما نمی بینید. کمتر احساس می کنید که تنگنای زمانه و حتی دشمنی دشمنان او رو از پا در آورده باشد. نمونه ای از افراد بسیار کامیاب در زندگی و در تاریخ بود. در کمال نشاط پیامبری می کرد، حکومت می کرد، فرمان می راند، امر و نهی می کرد و دشمنان خود را از میان بر می داشت، با دوستان خود ارتباط دوستانه بیشتری می گرفت، خدای خود را داشت، آینده روشنی در پیش چشم می دید و وقتی که نگاه می کرد و خود را در سلسله عظیم پیامبران می دید، شادی بی نهایتی روح او را پر می کرد. وقتی که می گفت که خدا برادر من عیسی رو رحمت کند، خدا برادر من موسی رو رحمت کند، می توان گمان زد ما که در اون سطوح و در اون ارتفاعات نیستیم، اما کم نیست این سخن که کسی خود رو در اون اعداد و در اون ردیف ببیند و در باره اون بزرگان و در سطح اونها سخن بگوید و همنشین اونها باشد و به این همنشینی مفتخر باشد. پیامبر اسلام وقتی که به معراج رفت، یکی از قله‌های دوران رسالت او بود. توصیفاتی که در باب معراج او شده است، اگر حتی رؤیا باشد، اگر حتی افسانه باشد، باز هم بسیار دلانگیز است. پیامبر را از مکه به اورشلیم بردند. در اونجا همه پیامبران پشت او به صف به نماز ایستادند. پیامبر امامت جماعت کرد. از اونجا به آسمان رفت. تمام اونها داستانهای فوق العاده شادکام کننده است که یک هزارم اونها اگر حقیقت داشته باشه، برای تمام عمر آدمی رو در پرواز و در عروج نگه می دارد. این کامیابی ها که هر روز هم تازه و نو از راه می رسید و پیامبر رو در مقصد خود و در یقین خود مستقرتر و متقین‌تر می کرد، امر بی نظیری بود و به همین سبب شکر از زبان این پیامبر نمی افتاد و شادکامی در چهره او همیشه دیده می شد. مهربانی که با خلایق داشت، سخنانی که از سر استبشار و شادی می گفت، دیگران رو هم در شادکامی او شرکت می داد. علی علیه السلام نزدیک 33 سال این چنین با پیامبر زیست کرد. در پناه او بود، در کنار او و در رکاب او شمشیر می زد، در سایه پیامبر حرکت می کرد. حرمتی که به پیامبر می نهادند، بخشی از او نصیب علی هم می شد. این زندگی شادکامانه و اقبالناک تا وقتی پیامبر در حیات بود ادامه داشت. علی داماد پیامبر هم شد. در حدود 23 سالگی یا 24 سالگی با زهرا ازدواج کرد، ازدواجی که گرچه نشیب و فراز داشت، ولی کمابیش حرمتی که علی داشت و داماد پیامبر بود، همین برای او کافی بود تا شیرینی این ازدواج رو در کام او بنشاند. وقتی که پیامبر از دنیا رحلت کرد، نیمی از عمر علی سپری شده بود، 30 سال دیگر مانده بود و این 30 سال، این نیمه دوم زندگی مولا تقریبا تماما در تلخکامی و ناکامی گذشت و این نیمه دوم بود که در واقع علی رو علی کرد، اونچنان که ما امروزه میشناسیم. کلمات مولا علی در نهج البلاغه اگر با اونها انس داشته باشید، سراسر این کتاب یک حزنی بر این کتاب سایه افکنده است که سایه است، اثری است از شخصیت گوینده و پدید آورنده این کلام. این حزن البته حزن سبز بود، حزن مولد بود، حزن فلج کننده نبود، اما حزن بود و این حزن تمام عمر علی رو، 30 سال پایانی عمر او رو فرا گرفت. به حکومت رسیدنش هم به این حزن پایان نداد تا تا انتهای عمر با او بود و تأثیر خودش رو در کلام او هم نهاد. محال است که شما کتاب این بزرگوار رو بخوانید، کلمات او رو مطالعه کنید و وقتی که برمیخیزید سایه از این حزن بر مغز شما و بر قلب شما هم نیفتاده باشد. با او شرکت میکنید در این غم بزرگی که اون روح بزرگ رو در خود میفشرد و کلام او رو اینطور آتشین میکرد که در دیگران هم آتش بزنند. فاصله کمی پس از وفات پیامبر بود که همسر علی از دنیا رفت. خب همسر جوانی بود و برای علی فرزندانی آورده بود و رفتنش هم با رنج و درد همراه بود. حوادث و مصائبی بر این همسر ریخت که از دنیا رفت. اگر اون اشعاری که به زهرا نسبت میدهند راست باشه، اشعاری است که از یک دل پرخون و دل پردردی بیرون آمده است. صبت علی را صائبون لو انها صبت علی الایام سرن لیالیا، اونقدر مصیبت پر سر من ریخت که اگر بر روز میریختن شب میشد. میگفتند که کنار قبر پدرش میامد و این ابیات رو میخواند و دیگران هم بر حال او میگریستند. زهرا به فاصله کمی پس از رحلت پیامبر او هم رحلت کرد. اونچه که ما از علی به یادگار داریم و در نهج البلاغه مانده است این است که به قصد خودش همسرش رو دفن کرد. بلاغت علی حتی در اینجا هم او رو فرو نگذاشته بود، همراه او بود. مرثی کوتاهی بر سر قبر زهرا خواند که در نهج البلاغه آمده است. من به یه نکتهش اشاره میکنم. خطاب میکرد به پیامبر که دخترت رو به تو برگرداندن، تحویل بگیر. فأحفه السؤال و استخبر الحال، از او بپرس که بر او چه رفته است. اما درباره خودش گفت اما حزنی فسرمد، اما لیلی فمسحد، اندوه من جاودانه خواهد بود، تمام شبهای من از این پس به بیداری خواهد گذشت، خواب به چشمان من نخواهد رفت. این تعبیر که حزنی فسرمد، اندوه من جاودانه خواهد بود و من رو ترک نخواهد کرد، پیشبینی درستی بود و همون نکته‌ای بود که اشاره کردم. تا پایان عمر این اندوه با علی بود و تازه این اولین از نوع خودش بود که برای او پیش آمد. پس از او اسباب فراوانی بود که رنج و غم علی رو فراوانتر کند. شما فراموش نکنید، من همیشه به این مطلب فکر کردم که وقتی به علی ضربت زدند اولین سخنی که از دهان او بیرون آمد چه بود؟ فست و برد بل کرد، گفت به خدا راحت شدم. این از اعماق دلش این سخن بیرون می اومد. سخن کوچکی هم نیست حقیقتا. یه مردی که یه عمر درد کشیده بود و زیر فشار بود، مرگ تنها راهی بود که میتونست به او خلاصی ببخشد. در میان قومی، در دورانی و با اوضاعی روبرو بود که تنها چیزی که میتوانست او راحت کند این بود که خدا دست او رو بگیرد و از میان اون جمع ببرد. در همون ایام که ضربت خورده بود، همین روزها قبل از اینکه از دنیا برود، گاهی به خواب میرفت، گاهی بیدار میشد. در نهج البلاغه هست که خود ایشان گفت یک بار که به خواب رفته بودم پیامبر رو در خواب دیدم. سمحتنی عینی و انا جالس، ملکتنی عینی و انا جالس، و سنحلی رسول الله، چشمم گرم شد، پیامبر بر من آشکار شد. همونجا به پیامبر شکایت کردم. یعنی این دل پردرد دقیقه ای رو و فرصتی رو فروگذار نمی کرد از اینکه شکوه خودش رو در میان بگذارد. گفت همونجا شکایت خودم رو با پیامبر در میان گذاشتم و به او گفتم که مازا لقیت من امتی که من العبد ولدت. گفتم آقا چقدر کجی، چقدر دشمنی از این امت تو دیدم، به سر من چه آوردند، با من چه کردند، چه خونی به دل من ریختند. گفت پیامبر به من گفت ادعا علیهم، گفت خب خیلی ناراحتی نفرینشون کن. منم گفتم که الهی یک آدمی بدتر از من رو نصیب اونها بکنه تا قدر من رو بدانن و به جای اونها هم یه مردمی بهتر از اونها به من بده تا منم یه نفس راحتی بکشم. و ابدلنی الله و بهم خیرم من هم و ابدلنی بهم شرم منی، به جای من بدتر از من بنشیند تا اونها قدر مرا بدانند و به جای اونها بهتر از اونها به من بدهند تا من نفس راحتی بکشم. میبینید که از ابتدای رحلت پیامبر که در گذشت همسر آغاز شد تا انتها که حتی در این خوابهای مختصری که پیامبر رو میدید چگونه سخن میگفت، اما در این میانه هم که فراوان بود، فراوان یعنی ذکری که خود او میکرد از مسائلی که بر او رفته است و تازه یکی از هزار میگفت چیزیست که هیچ وقت از یاد روزگار نمی رود. مردمی که با علی بودند بدیهیست که قدرش رو نمی دانستند و سخنش رو اونچنان که باید درک نمی کردند، احساس تنهایی می کرد در میان اونها و شب و روز از دست اونها خون می خورد. و عجیب این است و من این نکته رو تأکید میکنم که با همه این احوال عنان عدالت رو رها نکرد. خیلی این مطلب شنیدنی است. روایتی است از پیامبر علیه السلام که هم شیعیان نقل کردند هم اهل سنت در کتابشون و مبنای همون کتابی است که غزالی نوشت به نام احیاء العلوم. پیامبر فرمودند که سه چیز موجب نجات آدمی است: خوف الله فی السر و العلانیه، آشکار و نهان از خدا ترسیدن، دومی العدل فی الرضا و الغضب، آدمی عدالت بورزد چه وقتی که خوشنود است چه وقتی که ناخوشنود است، چه وقتی که با کسی دوست است چه وقتی که با کسی دشمن است، سومی هم القصد فی الغنا و الفقر، مراعات اعتدال، چه هنگامی که آدمی دارد چه هنگامی که آدمی ندارد. علی ای حال اعتدال رو، اقتصاد رو به معنای دقیق کلمه رعایت کند. ثلاث منجیات: خوف الله فی السر و العلانیه و العدل فی الرضا و القذب و القصد فی الغنا و الفقر. و ثلاث مهلکات: شح مطاع و هوا متبع و اعجاب المرء بنفسه. سه چیز هم آدمی رو هلاک میکند: اهل بخل بودن، اهل خودپسندی بودن و غیره. این که در رضا و غضب باید اهل عدالت بود، این اولین درسی است که از مولا علی میتوان گرفت. علی رغم دشمنی ها که با او کردن و دشواری ها که برای او پیش آوردن، هیچ وقت جانب عدالت رو فرو ننهاد. شما خطبه شقشقیه رو شاید شنیده باشید. خطبه شقشقیه، اصلا این کلمه شقشقیه یعنی آهی که از سر غم برمی آید. این خطبه که در نهج البلاغه هست، در اوائل نهج البلاغه هم هست، یکی از سخنرانی هاییست که احتمالاً مولا در یک جمع خصوصی کرده برای اینکه انتقادهای آشکاری از خلیفه در این سخنرانی هست و سبک او این نبود که در ملأ عام و در علن انتقاد کند از خلفا. قاعدتاً دوستان خصوصی بودند، محفل محدودی بود و سخن میگفت و اونجا درد دل خودش رو بیرون میریخت. شقشقه به کفی میگویند که شطور هنگام عصبانیت یا هنگام هیجان بر لب می آورد. شما به این خطبه، به این سخنرانی اگر نگاه بکنید همین معنا رو اونجا در می یابید. میبینید که ایشان ابتدا آغاز میکند که حق من رو از من گرفتند و به من ندادند، در حالی که همه میدانستند که موقعیت من چیست و موقعیت دیگران کدام است و تفاوت بین من و اونها تا کجاست. بعد میگوید که من نشستم و با خودم اندیشیدم، ففقدت ارتعی، مشغول فکر کردن شدم، بین ان اصول بید جزا و اصبر علا تخیت نعمیا، فرأیت ان صبر علا هاتا احجا، فصبرت و فی العین قضا و فی الحلق شجا ارات و رافی نهبا. گفتم با این دست بریده من قیام کنم که نمی شود، یا بر این اندوه کور صبر کنم. دیدم که صبر کردن خردمندانه تر است. قصه خوردم، استخوان در گلو داشتم، خار در چشم داشتم، با همه این احوال صبوری پیشه کردم، به خاطر اینکه مصلحت مسلمانان رو در آن می دانستم. در میانه راه و در هنگامی که حاکم بود و مردم رو تشویق به رفتن به جنگ می کرد، از آنها گله می کرد. گله های فراوان از این مردم در نهج البلاغه است. گله می کرد، می گفت که یک روز عذر میارید که هوا سرده به جنگ نمیریم، یک روز عذر میارید که هوا گرمه و به جنگ نمیریم. و بعد یک مرتبه درد دل خودش رو بیرون ریخت، گفت یا اشباح الرجال ولا رجال، ای نامردها، حلوم الاطفال، عقول ربات الحجال، بوددت لم ارکم ولم اعرفکم معرفتا والله لقد عقبت ندما وجرت صدما. کاش که من اصلا با شما آشنا نشده بودم، ای کاش من شماها رو ندیده بودم، از این دیدار، از این آشنایی جز اندوه چه حاصلی برای من بود، جز اندوه چه حاصلی برای من بود. شماها جرعتمونی نقبت تحمام انفاسا، هر نفس به من جرعه های اندوه نوشاندید. تا کار به جای رسیده است که دیگه جنگاوری و دلیری و شجاعت من رو هم انکار میکنن. میگه من از اولی که جوان بودم در رکاب پیامبر بودم، اکنون که به 60 سالگی رسیدم، همواره در میدانهای جنگ حاضر بودم، ولی شما حتی این یک فضیلت رو هم از من طریق کردید و بر من انکار کردید. اگر من بخوام عباراتی رو که مولا در باب اندوه خوردن خودش در نهج البلاغه ذکر کرده بیان کنم، فراوان است، میتوانید شما بگردید و اونها رو پیدا بکنید. چنان که گفتم، یه حزنی بر این کتاب سایه افکنده است، گلهی و شکوهی که این مرد تلخ کام از زندگی خودش و از مردم خودش داشته، هیچ جا فراموشش نمی شده و هیچ جا از زبانش نمی افتاده است. اینها گرچه که آینه تاریخ اون دوران است، آینه شخصیت این بزرگوار هم هست و نشان می دهد که چگونه روزگار به زبان ما از او رو برگردانده بود و به کام او نبود و مردم زمانه چگونه با او دشمنی و کافر کیشی می کردند و قدر او رو نمی دانستند و او رو تنها گذاشته بودند و حرف او رو نمی فهمیدند، موقعیت او رو درک نمی کردند و با او چنان که باید همراهی نمی کردند. در تمامی این موارد شما این نکات رو در نهج البلاغه و در کلمات این بزرگوار میبینید. البته تاریخ زندگی ایشان رو هم اگر جدا از کلماتی که از ایشان رسیده است نگاه بکنید، شواهد بسیار بیشتری بر این مطلب نظر پیدا میکنید. اما حرف من این است که در میان یک چنین وضعیتی، روحیه آدمی کاملا مساعد میشود برای اینکه عدم تعادل پیدا بکنه. این همه درد، این همه رنج، این همه تلخکامی و ناکامی راحت اعوجاج روانی به آدمی میبخشد و او رو مستعد بی‌عدالتی میکند، مستعد عدم تعادل و اعتدال در داوری میکند. ولی نکته خیلی شنیدنی در باب این بزرگوار این است که خوشبختانه و البته به امداد الهی، جانب عدالت رو فرو نگذاشت. ما همواره از عدل علوی که سخن میگیم باید یادمون باشه این عدالت رو کسی گفت که زندگی و روزگار با او عدالت نکرد، با او بیداد کرد، ولی او این بیداد رو گرچه که دید اما به همون میزان بر دادورزی و دادگری اصرار کرد، یعنی از اون روزگار بی ادب درس ادب آموخت و به جای اینکه بیداد و تلخ کامی اعتدال را از اندیشه او و از عمل او بستاند، در عوض اندیشه و عمل او را به جانب عدل و اعتدال بیشتر متوجه کرد. از مهمترین کلماتی که در باب عدالت در تاریخ اسلام ما داریم اونهاییست که در نهج البلاغه آمده است، فوق العاده دقیق و عمیق است. نهج البلاغه شاید اولین کتابی باشد که در فلسفه سیاست در عالم اسلام پدید آمده است. البته نهج البلاغه در اوائل قرن چهارم جمع آوری شد، ولی خب خطبه ها و نامه ها و سخنرانی ها متعلق به دوران قبل است و تازه گزیده ای از اونها هم در نهج البلاغه آمده است. تازه گردآورنده هم اون چه که مطمح نظرش بوده بلاغت بوده، از اون دیدگاه اینها رو گردآوری کرده. با همه این تنگناها باز هم شما گوهرهای درخشان رو در این باب میبینید. بعید است که شما هیچگاه سخنی عالی تر دقیق تر در باب عدالت از این سخنی که مولا علی گفته پیدا کنید که ایشان فرمودن که ان فی العدل ساعتا و من زاغ علیه العدل فالجور علیه عزیه. عدل یک ظرفیت معینی دارد، اما هر کس که عدالت بر او تنگ است بداند که بی عدالتی تنگ تر است. شما کلمه عدالت رو بردارید به جاش کلمه قانون بگذارید، همین است. آدم فکر میکنه قانون او رو محدود میکنه و همینطور هم هست. قانون آدمی رو محدود میکنه، تنگناهایی ایجاد میکنه، خط قرمزهایی در مقابل عمل آدمی میگذاره، اما هر کسی که این خط قرمزها رو نمیپسنده و فکر میکنه اگر از اونها عبور کنه و اونها تجاوز کنه مجال فراختری پیدا خواهد کرد، اشتباه میکنه، اتفاقا تنگتر خواهد شد. یعنی بیقانونی تحملش دشوارتر است از قانونداری و قانونمندی. من بر اون نکته شخصیتی تأکید میکنم که علارغم همه اون بیدادی که از روزگار دید و این درسی است که برای ما باید باشه و اون فرشته صفتی است که ما در این مرد میبینیم و از او آگاهی پیدا میکنیم، علارغم اونها هیچ در دادگری و دادورزی او خللی پیدا نشد و آسیبی از این حیث به او نرسید. اما از این شاید مبارکتر و نیکوتر و شنیدنیتر قصه بلاغتی است که شما در مولا علی میبینید. ما اقلن یک نمونه این چنینی رو در تاریخ ادبیات خودمون داریم و اون جناب حافظ است. حافظ می گفت که گرچه فرهادم به تلخی جان براید باک نیست، بس حکایت های شیرین باز می ماند زمن. می گفت این تلخی ها که می کشم نتیجه شیرینیست که در سخن من پدیدار می شود. من فکر میکنم که تلخی هایی که مولا علی کشید یکی از نتایج دنیوی او این شیرینی بود که در کلام او پیدا شد. هیچ یک از امامان شیعه بلاغتی رو که علی داشت نداشتند. کلمات اونا همه هست، با کلام مولا علی قابل قیاس نیست. اصلا در تمام ادبیات عرب کلمات علی بسیار درخشان است، از بلیغ‌ترین ادبای عرب است. با اینکه ظاهراً درسی هم نخونده بود، اونطوری که دیگران می‌نشستند به مکتب می‌رفتند، آثار فصحا رو مطالعه می‌کردند و غیره. تاریخ زندگی او هم نشان نمی دهد که با ادبا نشست و برخاست زیادی داشته باشه. البته با شعر عرب آشنا بود، منتها شعر عرب هم به صورت کتاب نبود، شنیدنی بود، از یکدیگر می شنیدن، روایت می شد و به گوششون می رسید. اما این بلاغت خیره کننده‌ای که در انتهای عمر از مولا علی آشکار شد و سر زد و سخنرانی های بسیار عجیبی که کرد، که عموم بلغای بعد از علی وقتی که میخواستن درس بلاغت بگیرن خطبه های او رو حفظ میکردن، از اون طریق ذهنشون رو ورزش میدادند برای اینکه بتوانن سخن فصیح بگویند، سخن بلیغ بگویند و درس بلاغت بیاموزند. این حزنها و این تلخیها عاقبت میوه شیرین خودش رو به بار آورد. خب نامطلوب بود اما نتیجه بسیار مطبوع و مطلوبی داشت. اینکه میگفتم که میتونیم قدری زمینی تر در این باب فکر بکنیم، خب همین است. به هر حال اموری که در این عالم میگذرن، حوادثی که اتفاق میفتن، نتایجی هم دارند و به جای خودشون آثاری پدید می آورند بدون اینکه احیانا شخص اون رو خواسته باشد. حافظ قاعدتا محرومیت هایی در عمرش کشیده بود و یکی از نتایجش اون شیرین سخنی بود. در مورد علی هم می تونیم چنین تصوری بکنیم. خب من دو تا مقدمه رو برای شما بیان کردم. یکی شخصیتی که در عین رنج فراوان بردن هیچ وقت دادگری فراموشش نشد، و دومی شخصیتی که حزنی که بر تمام زندگی او سایه افکنده بود او رو دچار اعوجاج روانی نکرد و بلکه یک میوه شیرین، یک نعمت بسیار سنگین هم نصیب او کرد و او عبارت بود از بلاغتی که در کلام او ظاهر شد. ولی مولا علی فقط اهل بلاغت نبود، اهل حکمت هم بود و ما از گرچه از او درس بلاغت هم میآموزیم، خصوصا هم زبانهای او، اما درس حکمت هم میآموزیم. این حکمت رو مولا علی از کجا آورده بود؟ خب بسیار خوب، در محضر پیامبر بسیار چیزها آموخته بود، ولی محضر پیامبر که یک کلاس درس نبود، یک مکتب نبود که پیامبر بنشینه و علی مثلا روزی دو ساعت پیش او بره یه درس ها یاد بگیره، اینها رو تو کتابی کتابچه‌ای بنویسه مثلا حفظ کنه، اینجوری که نبود. نه با علی، با هیچ کس دیگری پیغمبر این وضعیت رو نداشت. حکمتی رو که مولا علی آموخته بود از کجا بود؟ سخنان حکیمانه فراوان است دیگه در نهج البلاغه. انصافا آدم رو شگفت زده میکنه وقتی که شما اونها رو میخوانید. درس زندگی است، درس زندگی است، عمیق هم هست. و همین مولوی که ما اینقدر از او سخن میگوییم، من فراوان نمونه های بسیار دارم که میبینم که اینها رو مستقیم یا غیر مستقیم مولانا از نهج البلاغه گرفته است، از کلمات مولا گرفته است، حالا نهج البلاغه باشه یا سخنانی که از ایشان به طور پراکنده به صورت روایات در منابع حدیثی اهل سنت یا شیعه آمده است. چنان نشان مستقیمی دارد، چنان آشکار است که نمیتوان انکار کرد که این تعبیرات از او گرفته شده است. این حکمت ها از کجا آموخته شده است؟ در روایات از پیامبر آمده است که پیامبر به علی گفتند که وقتی که مردم به سوی طاعات و عبادات می شتابند، تو به طرف تعقل برو، عبادت تو تعقل کردن است. و این رو مولانا هم در مثنوی آورده است و اونجا توضیح داده. خب پیامبر اینجوری درس می داد دیگه، یعنی درس تعقل می داد. به علی هم می گفت که تو بر حال هر مقامی داری ولی بی نیاز از تفکر که نیستی، بی نیاز از تعقل که نیستی. پیروان این بزرگان، پیروان پیامبر و امامان فکر میکنن که این بزرگوارا فکر نمیکردن، همونطوری یه چیزایی بهشون میرسید، مثل اینکه تو خواب میدیدن مثلا یا بهشون الهام میشد، خودشون نمیشستن فکر بکنن. اینطوری نیست، خب فکر میکردن دیگه، متفکر بودن. همین امیرالمومنین در نهج البلاغه دو سه جا به ما میگه که مرد مرگندیشی بوده، به مرگ خیلی فکر میکرده، به حقیقت مرگ که چیست. در یکی از کلماتی که همین پس از ضربت خوردن از ایشون به ما رسیده است، ایشان میگوید که کم اطردت الایام ابحث عن مکنون هذا الامر، چه روزها گذشت که من در راز مرگ فکر میکردم که این چه پدیده ایست. فابى الله الا اخفاءه، ولی خدا نخواست مگر پوشاندن این راز را، یعنی این راز بر من پوشیده ماند. حالا بگذاریم از مرحوم آقای فیض الاسلام در ترجمه نهج البلاغه که تو پرانتز نوشته است که اون رو کشف کردم، پرانتز بسته، ولی خدا نخواست مگر پوشاندن آن رو. ولی اون پرانتز تو کلمات مولا نیست. حالا هرچه بوده حقیقت هم، ولی در این که در این زمینه خیلی فکر میکرده جای تردید نیست. و در مسائلی شبیه این همین تفکرها هم البته او رو حکیم کرد و این سخنان حکمت آلود رو در اختیار او گذاشت. اما یک منبع دیگر هم داشت. اون منبع دیگر همون بود که من نوبت گذشته اوائل رمضان که اینجا صحبت میکردم از او یاد کردم و الان دوباره شما رو یادآوری میکنم. اون منبع دیگر خشیت بود. اگر یک نفر رو شما در تاریخ اسلام بتوانید پیدا کنید که بتوان حقیقتاً بر او نام مرد خشیت بتوان نهاد، او مولا علی است. این نهج البلاغه سرشار از بحث خوف و خشیت الهی است. تقریباً تمام، هیچ خطبه‌ای نیست که از مولا علی صادر شده باشه، هیچ سخنی نیست که از ایشان آمده باشه و از این نکته در اونجا یاد نشده باشد. این همه اسراری که علی داشت، اسراری که گاهی سینه او رو تنگ میکرد، حکایاتی که درباره او آمده است که این رازها رو چگونه با زمین با چاه‌ها در میان میگذاشت، این اسرار از کجاها آمده بود، چگونه بر دل او کشف شده بود، از کجا اونها رو یافته بود. رأس الحکمت مخافت الله، اون که قبلا داشتیم، منبع اصلی حکمت مخافت و خشیت خداوند است. کسانی که در روایتی هست از پیامبر ظاهرن که هر کس که از خشیت محروم باشه از علم و از حکمت محروم است. همه این کسانی که اهل حکمت بودن سخنانشون بوی حکمت میدهد، یعنی شما احساس میکنید که رازی رو از این زندگی و از این عالم درک کرده بودن. حرف که با شما میزنن حرف پخته میزنن، راهنمایی عمیق میکنن با شما، کشف رازی میکنن. بدانید که در مقابل هیبت هستی، در مقابل خداوند خشیت ورزیده بودن و این خشیت در کلامشون هم ظاهر میشه. شما خطبه متقین رو دیدین دیگه، خطبه متقین چه خطبه ایست؟ من به حمدالله توفیق داشتم که اون رو شرح بکنم. بالاخره کسی آمد و از مولا پرسید که آقا این تقوا که اینقدر در قرآن از او سخن رفته برای من شما توضیح بدید، من بدانم که چیه. بعد ایشان توضیح داد مفصلا که اوصاف پارسایان کدام است. کار به جایی رسید که وقتی که امام علی به پایان سخنان خودش رسید، اون مرد نعره ای زد و از دنیا رفت. یعنی چنان این نصایح و این کلمات در او مؤثر افتاد که جان خودش رو در باخت. و خود علی هم گفت موعظه های مؤثر و نافذ با جان شنوندگان مستعد چنین می کند که با این حمام کرد. مخزنی بود از این سخنان حکیمانه که اونها رو از قرآن گرفته بود و البته از تجربه های شخصی خودش، یعنی از این مخافتی که در جان او نشسته بود و خداوند رو به او میشناسان، درس هستی میداد و رازها رو بر او مکشوف میکرد. خب ما در مقابل این بزرگواران چه وظایفی داریم؟ یعنی وقتی که با کسی چون علی روبرو میشویم، با سخنان او آشنا میشویم، چه وظیفه‌ای داریم و چه باید بکنیم؟ به هر حال نعمتی است که خداوند در اختیار مسلمان‌ها و شیعیان قرار داده است. شما ببینید این شب‌ها که شب‌هایی است که شب قدر نامیده میشه، شب‌های شهادت مولا علی است. شیعیان علی همه کار میکنن غیر از خوندن نهج البلاغه. بنده که ندیدم، اگر شما دیدید به بنده بگید. همه کار میکنن، در عزای این بزرگوار گریه میکنن، به سر میکوبن. عزای بزرگی هم هست، فاجعه ای است در عالم اسلام، ولی نصیبی برای ما نداره. اینها این نهج البلاغه رو ابتدا غیر شیعیان کشف کردن. اولین باری که چاپ شد در مصر چاپ شد، محمد عبده چاپ کرد که ظاهرا یک اهل سنت بود، یکی از اهل سنت بود. او بود که قدر این کتاب رو دانست، اهمیتش رو فهمید و البته تحت تأثیر بلاغت این کتاب هم بود. به تعبیر او میگفت یک عقل نورانی من در این کتاب میبینم، یک موجودی که مثل عقل مجسم است و از فرط درخشش مثل خورشید است. چنین موجودی رو من در این کتاب نشسته میبینم که با آدمیان سخن میگوید. اولین بار اونها کشف کردن، اولین بار اونها ما رو یادآوری کردن که چنین گنجینه‌ای وجود دارد. خب بعد از اون چه اتفاقی افتاده؟ چه اتفاقی در میان شیعیان افتاده است؟ چه مقدار آشنایی با این کتاب پدید آمده است و چقدر تعلیمات اون بزرگوار برای ما الان آشناست و سبک او و نحوه نگاه او به واقعیت ها و هستی تا کجا میان ما الان رایج شده است؟ من میخوام بگم متاسفانه ما بهره چندان زیادی از این بابت نداریم و بنابراین وظیفه‌ای که داریم این است که این کمبود رو واقعا باید جبران کنیم. من میخوام به شما عرض بکنم، به دوستانی که الان اینجا هستید، پدرها و مادرهایی که فرزندانی دارید، مفتخرید به پیروی از امام علی علیه السلام، که در کنار قرآن این کتاب رو هم خودتون بیاموزید، هم به فرزندانتون بیاموزانید. قرآن یک کتابی است که مثل خورشید میمونه. نگاه کردن در خورشید گاهی چشم پعزه‌ها رو آزار میده. ما احتیاج داریم به این که یک منبع‌های پیدا کنیم که قدری تلألؤشون و تشعشعشون از قرآن کمتر است، تا اینکه نگاه کردن به اونها با چشم ما سازگارتر باشه، بتونیم اونها رو ببینیم. خب کتاب‌هایی که دیگران نوشتند و در صدرشون سخنان مولا علی تا حدودی این کار رو برای ما میتونه انجام بده. قفلت از این معنا نباید کرد. من مطمئنم که نهج البلاغه راه زندگی رو به شماها نشون خواهد داد. کلمات ایشان که تجربه های اوز، حکمت هاییست که در محضر پیامبر آموخته است، از مخافت الهی بهره هاییست که برداشته است، مسلماً برای ما امروز درس آموز است، هم در سیاست، هم در حکمت عملی و تدبیر منزل و هم برای اخلاق شخصی. همه اینها جزء وظایفی است که ما باید انجام بدیم. من حرف اصلیم در اینجا ترغیب کردن به شناختن این بزرگوار است از طریق کلمات او. این اولین وظیفه است و بزرگترین کاری که میتوانیم بکنیم. من حالا پاره از سخنان ایشون رو هم به اقتضای وقت توضیح میدم و سخن خودم رو به پایان میبرم. اولین کلامی که از ایشان نقل کردم در باب عدالت بود و سخن اصلی در باب عدالت این بود که عدالت ظرفیت فراخی دارد اما بی عدالتی تنگ است و و بنابراین از عدالت به بی‌عدالتی نمی‌توان فرار کرد. سخن دومی که ایشان در باب سیاست و حکومت داره این است که بدترین صفتی که حاکمان می‌توانند پیدا کنند این است که طالب مدح رعیت باشند، دنبال این باشند که دیگران ثنای آنها رو بگویند، مدحی بکنند و ستایش بکنند آنها رو. خود در موقعیتی و موضعی نشسته بود که در هر حال می آمدن تعریفش رو می کردند. یه بار آمده بود کسی و در روی علی تعریفش رو می کرد. ایشان گفت که فکر نکن من سادم، از اونی که توی دل توی من بالاترم، اما از اونی که بر زبان توی من پایین ترم. خیلی به زبان منو بالا میبری، این جوری ها نیست، ولی در دلت، برای اینکه آدم های متملق آدم های کم شخصیتی هستن، آدم های درو هستن، زبانشون با دلشون دوتاست. گفت از اون که در دل توی کمترم، پایینترم، اما از اون که بر زبان تو میگذرد من بالاترم. در همین خطبه متقین که ذکر کردم اونجا میگه که این پارسایان کسانی هستن که وقتی کسی جلوی اونها تعریفشون رو میکنه میگن که خدایا بر ما ببخش، اللهم اجعلنی، خدایا مرا از کسانی قرار نده که من این چیزها رو میپسندم، و اگر اینها عیبی رو هم در من نمیدانن و ندیدن اون رو بر من ببخش، و فرلی ما لا یعلمون، چیزی رو که نمیدانند بر من ببخش. از همه اینها بالاتر توصیه ای بود که مولا علی به مالک اشتر کرد. گفت این مردمی که تو اونجا می روی و بر اینها حکومت می کنی یا برادر دینی تو هند یا هم نوع تو هند، اما اخون لک فی الدین و اما شریکون لک نظیرون لک فی الخلق، یا انسان مثل تو و یا برادر دینی تو هند یا هم کیش تو هند یا هم نوع تو هند، و علی ای حال مستحق اینن که با اونها رفتار انسانی داشته باشی. این خودی و ناخودی که ما امروز داریم من در کلمات مولا علی نمی بینم یا خیلی کم رنگ است. اگر می گفت یا خودی هم یا غیر خودی، آره ما هم حق داشتیم که به منزله پیروان علی بگیم که ما هم امروز خودی و غیر خودی می کنیم، ولی خب اینو که نگفت دیگه. گفت اینا در این مصر که تو رو به حکومت اونها فرستادن میری، اینا بالاخره اگرم هم دین تو نیستن و مسلمان نیستن، انسان که هستن، آدمی که هستن، از حقوق آدمی و انسانی که برخوردارن اون رو در حقشون مراعات کن، و چنان نباشد که شمشیر بکشی و حزب الله بازی را بندازی و بگی که ما اومدیم همه چیز رو میخوایم از نو بسازیم. این کار رو نکن. اون چه که شما در نامه مالک اشتر میبینید این است که به اون میگه لا تنقص سنتن صالحتن عمل بها صدور هذه الامه، کار نیکی که جزء سنت های صالح این قوم است اینا رو به هم نزن. نگو که هر چه شما تا حالا داشتید باطل بوده، پلید بوده و کثیف بوده و من آمدم همه رو بشورم و به جای اونها چیزهای تازه رو وضع بکنم. اینطوری نیست. هر قومی که زندگی میکنن برای خودشون اصولی دارن، آدمیتی دارن، درکی دارن، تاریخی دارن و بسا سنت‌های نیکو در میان اصلا همونها باعث حفظ اونها و بقای اونها شده است. اونها رو که نباید به هم زد، اونها رو که تحقیر نباید کرد، اونها رو که نباید به هم ریخت، اونها رو نگه دار، اونها رو تقویت کن، چیزی هم داشتی خوب به اونها اضافه کن. اینا درس مملکت داری بود، اینها درس مملکت داری بود. اما بیاید توی درس اخلاق فردی، در اینجا که مولا علی واقعا استاد همه علمای اخلاق هستن دیگه، تردید نداره، اونها رو هم از تجربه های حکومت داریش آموخته بود و هم بالاخره در مکتب پیامبر. در درس اخلاق فردی شما تردید نکنید که بهترین مواعظ رو، بهترین نصایح رو میتونید توی این کتاب پیدا بکنید. دیشب در جمعی که بودیم من این رو عرض کردم و این مطلبی است که مولوی هم از امام علی علیه السلام اخذ کرده است. ایشان گفتند که ما مثل این میمونه که شما دو تا چراغ در اختیار دارید، روح و جسمتون. این چراغ جسم یه روزی خاموش میشه، از این چراغ اون چراغ دوم رو که چراغ روحه بگیرونین، اونو روشن کنین، که وقتی که طوفان مرگ بر این چراغ میوزد، اون چراغ دومیتون چه باشه؟ روشن باشه. همون تعبیری که مولوی داشت که باد تند است و چراغم ابتری، زو بگیرانم چراغ دیگری. باد تندی میوزه، باد عجل میوزه در این عالم، دیر و زود این چراغ رو خاموش خواهد کرد. گفت که سخن مولا علی این است که خذوا من اجسادکم و جودوا بها علی انفسکم ولا تبخلوا بها عنها. بگیرید از جسدتون و از بدنتون و بذل کنید بر روحتون، از این بگیرید و خرج او بکنید. ولا تبخلوا بها عنها، که وقتی که این چراغ خاموش میشه، اون طرف یک چیزی رو داشته باشید. این هم اندیشه است، به چند زبان این رو مولا علی بیان کرده است. در همین خطبه متقین که عرض کردم، در اونجا یکی از صفات متقین رو این میگه: قرة عینه فی ما لا یزول و زهادته فی ما لا یبقى. خیلی معیار مهمی هم ده. میگه اهل تقوا دنبال چیزهای موندنی هست و چیزهای نماندنی رو درش زهد می‌ورزن. توجه کردید؟ چیزهایی که به ذات فانی هن، زایل شدنی هن، در اونها زاهد هن. اون چیزهایی که ماندنی هن و ماندگار هن، به اونا تعلق خاطر می‌ورزن و دنبال اونا می‌رن. یعنی اصلا این آدم پارسا در تعریف مولا علی کسی است که این چیزهای جهان رو، متاعهای این عالم رو به دو دسته تقسیم میکنه: ماندنی ها و نماندنی ها. درست میشه آدم گرسنه دیدیم دیگه، به هر چی نگاه میکنیم دیگه خوردنیه یا نخوردنیه، میشه اینو خورد یا نه، خوردنی ها و نخوردنی. آدم پارسا به هر چی که تو این دنیا نگاه میکنه میبینه این از اون جنس ماندنی هاست یا نماندنی ها. اگه نماندنی است در زهد بغرزه، اگه ماندنی است به او تعلق ببردم. این قصه جسم و روح دیگه، همونجا که این چراغ خاموش شدنی است، اون یکی رو لازم داری، باید روشن بمانه. لذا از این بگیر به اون بده، نفت این رو در او بریز تا او روشن بماند، احتیاج داری بهش. قرة عینه فی ما لا یزول و زهادته فی ما لا یبقا. اگر زهد می‌ورزد در امور نماندنی زهد می‌ورزد، اگر تعلق خاطر می‌ورزد به امور ماندنی تعلق می‌ورزد. شما نگاه کنید، همون چیزایی که مولوی بهش میگفت کف دریا صورت‌ها یا عالم، چیزایی که حالت کف داره، که این کف فرو می‌نشینه از بین میره، صورت‌ها یا عالم به آب علاقه داره، نه به اون کفی که روی آبه. اون چیزی که از جنس نماندنی هاست، از جنس شهرت هست، از جنس ثروت هست، از جنس لذت هست، اینا رفتنی است دیگه، اینا که بالاخره باقی نمیمونه با آدمی. اینا رو یه جوری دست به سر میکنه، یه جوری با اینها رفتار میکنه که میدونه که خانش اینجا نیست، میدونه که اینا با او توی گور نمیان، ولی از اون ور چیزهایی که ماندنی است اونها رو پیش میکشه و با اونها رفاقت میکنه که رفاقت ماندگار است. توی قرآن اتفاقا همین رو میگه: الاخلاء یوم اذن بعضهم لبعض عدو الا المتقین. همین تعبیرات مولا علی است که تو خطبه مولا. تمام دوستی ها از میان خواهد رفت، تمام دوستی ها بدل به دشمنی خواهد شد، مگر دوستی که میان پارسایان است، دوستی هایی که بر اساس دوستی خداوندی است، اونها باقی میمانه، اونها پایدار میمانه. بقیه اونها یه روزی تو این دنیا یا در جای دیگر بدل به دشمنی خواهد شد، برای اینکه بر اساس اغراض است، بر اساس منافع است، بر اساس بی اساسی است و بی پایگی است، زوال پذیر است، از میان خواهد رفت. الاخلا، تمام کسانی که با یکدیگر خلوت می‌ورزند، دوستی دارند، دوستی هاشون زوال خواهد پذیرفت. حالا که کلمه تقوا رو گفتم، حقیقت این است که خوف الهی که یاد کردم که مولا علی مدرسه‌ای بود که در آن مدرسه درس می‌آموخت، در واقع همون چیزی است که نام کلیش تقواست. و من بارها برای شما گفتم که نهج البلاغه رو تقوا نامه هم میتوان نامید، برای اینکه مهمترین و پر بسامدترین کلمه‌ای که در این کتاب به کار رفته کلمه زهد است و کلمه تقواست، به طوری که بعضی اصلا احساس کردن که ایشون نسبت به دنیا یه جور بدبینی داشته. حالا شاید هم اصلا دنیایی که با اون همه بیداد کرد، اون همه تلخ کامش کرد، کلن این عکس العمل منفی رو هم در او ایجاد کرد. ولی صرف نظر از این مطلب، خب شناخت ماهیت این عالم و شناخت اون امور ناماندنی و ناپایدار او رو به تقوا کشانده بود. حالا ما میفهمیم که تقوا و زهد یعنی چی. زهد یعنی اون چیزایی که نماندنی است توش زهد ببرزیم و اون چیزی که ماندنی است اون رو نگه بداریم و به او تعلق خاطر پیدا بکنیم. خب این ملالتی که از کلمات من حاصل می شد به حمدالله با لطافت این آهنگ زدوده شد. در اخلاق شخصی و رفتار شخصی دو چیز در مولا علی دیده میشه، یکی زهد مفرط ایشانه و یکی هم تقوا که براتون بیان کردم. در باب زهد هم من مایلم که نکته کوچکی برای شما اینجا عرض بکنم و کم کم کلامم رو به پایان ببرم و امیدوارم که به هر حال این درس هایی که از ایشان آموخته میشود برای همیشه درس زندگی ما باشه. مولا علی آدم زاهدی بود و از زندگی خیلی کم برداشت میکرد. نه تنها مرد حریصی نبود، مرد طمعی نبود، بلکه حتی میتوان گفت از مباهات هم اعراض میکرد. خیلی به اندک قناعت میکرد در زندگی خودش. در مقامی که او نشسته بود، البته لازمه یک کار همین بود، ولی این سختی رو برای دیگران نمیخواست. یعنی معتقد نبود که مردم عادی در زندگی باید بر خودشون زیاد تنگ بگیرند و از نعمتهای زندگی کمتر بهره ببرند. این ایده اصلی اون بزرگوار نبود. اما وقتی که به حکومت رسید، طبعاً به خاطر اینکه وظایف و مسئولیت‌های بزرگی به عهده داشت و نگاه‌های دیگران هم به طرف او بود، البته این شیوه رو در پیش گرفت. چند جا ما در نهج البلاغه داریم که این مطلب رو به وضوح بیان کرده است. بنابراین اینکه زهد رو ما شیوهی بدانیم که برای همگان توصیه شده باشه در اسلام، واقعاً مطلبی نیست که تاریخ اسلام یا کلمات بزرگان او رو توصیه بکنه. یعنی من میخوام بگم که اون چه که شما در تصوف میبینید، افراطی که در مقام زهد ورزی شده است، احتمالاً مورد تسلیم بزرگان دین نیست. و اگر رفتاری رو از مولا علی و دیگران در این باب دیده اید، به خاطر موقعیت ویژه‌ای بوده که ایشان داشته است و میخواسته برای حکام دیگر الگو باشد، نه برای مردم عادی. و خلاصه کلام این که به یکی از پیروان خودش و حکام گفت که من رو میبینی که خیلی زاهدانه زندگی میکنم، ولی مایل نیستم شماها اینجوری زندگی بکنید. شما اگر میخواید پیرو من باشید، لازم نیست نون خشک بخورید، لازم نیست نون نمک بخورید، لازم نیست گرسنگی بکشید، لازم نیست فقط یه دست لباس داشته باشید، این رو بشورید و دوباره تنتون بکنید. من چنین توقعی از شماها ندارم. اینونی به عفت و ثبات، شما اگه میخواید پیرو من باشید، به من کمک کنید، عفیف باشید و درست کار. توجه میکنید، عفیف باشید و درست کار، از نعمتهای الهی استفاده بکنید، سهم خودتون رو از این دنیا ببرید، شادکام باشید، متنعم باشید، حق زندگی رو در این دنیا ادا بکنید. لازم نیست تلخ کام باشید، لازم نیست از فرط زهد خودتون رو بیمار بکنید. به تعبیری که یکی از صوفیان گفت که خداوند ولی ناقص العقل نداشته، بنابراین با کمخاری و با گرسنگی باعث نقصان عقل نشید در خودتون، بلکه چکار بکنید؟ اعینونی به عفت و صداد و ورع و اجتهاد، با پارسایی، با کوشش، با عفت، با درستکاری میتوانید پیرو من باشید. به گمان من درسید که ما هممون امروز هم از این بزرگوار باید بیاموزیم. باید به جامعه خودمون بگیم که جامعه‌ای که خودش رو مدعی پیروی علی میدونه جامعه‌ای نیست که در گرسنگی باشه، جامعه‌ای نیست که فقر در او تحسین بشود. این چنین نیست. اتفاقا باید به اندازه کفاف معیشت خودش رو داشته باشه، باید از نعمت‌های این جهان بهره ببره، به اندازه کافی به دنبال لذت برود، به اندازه مشروع باید در پی کامیابی این جهانی باشد، از ثروت و از رفاه برخوردار باشد. اینا هیچ کدومش با مسلمانی و با شیعه علی بودن منافات نداره و ساده زیستی مطلقا معناش این نیست که تشبه به فقرا بکنن، این طوری نیست. ساده زیستی معناش این است که آدم از چیزهای لوکس و از چیزهای زائد پرهیز بکنه و الا به اندازه کفاف از این دنیا برداشت بکنه کاملا معقول است، هیچ کسی او رو منع نکرده. اعینونی به عفت و صداد و ورع و اجتهاد، من رو کمک کنید از طریق پاک دامنی، از طریق عفت، از طریق درستکاری، از طریق عمل به قانون، از طریق رشوه ندادن، رشوه نگرفتن، پارتی بازی نکردن، بی عدالتی کردن. از این طریق اینا رو کنار بگذارید، بهترین پیروان من هستید. بنده هم براتون آرزو میکنم که نامتون در لیست بهترین پیروان مولا علی ثبت بشود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
تشکر میکنیم از جناب آقای دکتر کروش با سخنرانی بسیار جامع و کاملش. با توجه به اینکه دعای افتتاح رو بعد از این جلسه خواهیم داشت، ما برای دو تا سوال وقت داریم، یکی از آقایون یکی از خانم ها. اولین نفری که دست بلند بکنه میتونه سوال رو بفرمایید.
فرمودید که همه ما اهل فکر بودن و اینطور نبود که به اونها وحی بشه. رابطه این تعقل و وحی میزانش به چه صورت بوده؟ رابطهش به چه شکل بوده؟ یعنی تا چه حد اینا متفکر بودن؟ تا چه حد اینا وحی میشد؟ این یه ذره باز کنید.
منظورتون تا چه حد؟ یعنی چه حد کمی؟ من حالا کمیتی نمیتونم بدم، ولی کمیتی که نمیشه داد، ولی این رو من میتونم بگم که به هر حال باب عقل بسته نبود در کثیری از مسائل. داوری هایی که میکردن، تصمیم هایی که میگرفتن، تحلیل هایی که میکردن، همه اینا از جنس تعقل بود دیگه. یعنی مثلا امیرالمومنین که میگه من وقتی که احساس کردم حق من رو به من نمیدن، نشستم فکر کردم، گفتم که قیام کنم قیام نکنم، همه اینا فکر میکرده یه نشسته بود تحلیل میکرد که شرایط چیست، الان مصلحت کدام است، بهتر چیه. امام حسین وقتی که خب با افتاد برای یعنی از مکه در واقع گریخت چون جانش در خطر بود، آمد به طرف کربلا، چون مسلم به اون نوشته بود که مردم اینجا همراهن آمادن که کمک بکنن، آمد اونجا و دید از قضا ورق برگشته، ابن زیاد آمده، مردم هم دیگه بیوفایی میکنن و بعد هم در حلقه محاصره افتاد. به هر حال نشست و فکر کرد و تصمیم گرفت که ایستادگی کنه و بجنگه و تن به شهادت بده. توجه میکنید؟ مثلا امام صادق
دیدید که نداره یاورانی، نمیتونه به جنگ بره. امام حسن دید که شرایطیست که کار غیر از صلح با معاویه نمیتونه بکنه، اگر صلح نکنه همه چیز از دست میره. اینا به نظر من تمامش مقام تعقل بود، تفکر بود، چیز دیگری نبود. یعنی اینجوری نبود که استخاره بکنن یا خواب ببینن یا الهامی بشه، اینا نبود. خودشون تأمل میکردن، با دوستانشون مشورت میکردن، شرایط رو میسنجیدن. مثلا امام رضا فرض کنید که خب آمدن سراغ ایشون که شما بیا به ولایت عهدی مأمون فلان، توضیحاتی دادن، ایشون هم ناچار پذیرفت دیگه. حالا این که بعضی ها آخه برای این که از این زیر تعقل در برن، گفتن مثلا امام رضا گفت خب من اگه نرم منو میکشن. آخه این که توجیه درستی نیست. خب نرم بشه مأمون، مریم حتما فکر کرده بود که رفتنش بشه مأمون ولی یه عهدی اونجا بودن لابد یه فوائدی داره، ولی خب وای میساد شهادت خوباش شهید میشد، شهادت که عیب نبود. که این که اگه من نرم منو میکشن، این که بهترین دلیل نیست برای این کار. به نظر من در تمام، یعنی تمام اون چه که غیر از احکام شرعی شما از این بزرگواران میبینید، تمامش محصول تأمل و تفکر بود و مشورت با دیگران و تصمیم گیری بر وفق داده هایی که در اختیارشون بوده. حالا تازه این در مسائل زندگیه، در مسائل عقلی هم همینطوره. یعنی فقط این نیست، یعنی مثلا شما اگه ازشون میپرسیدید که حقیقت سخاوت چیست، مثلا نمیدونم حقیقت عدالت چیست، در اونجا هم همینطور در حال فکر میکردن و تأمل میکردن و جواب میدادن. اینطوری نبود که درسایی رو از حفظ کرده باشن، هر کی بپرسه همون رو بگن. شما وقتی سوالی از یه بزرگی میکنه، هر کی میخواد باشه، بالاخره این سوال فکر رو به حرکت میاره دیگه که مطابق سوال شما پاسخ بده. اینطوری نیستش که نگاه میکنه مثلا یه جایی لوحی وجود داره که اون نوشته اگر این سوال رو کردن این جواب رو بده، اینطوری که نیست. در تمام این موارد مسئله تفکر و تأمل در کار بود. عرض کردم در خود نهج البلاغه جاهایی هست که ایشان، یعنی علی علیه السلام، اونجا صریحا میگه، میگه من تو این مسئله فکر کردم، فکرم به جایی نرسید یا فکرم به جایی رسید. توجه فرمودید؟ در حال کسی که مردم رو دعوت به تفکر و تأمل میکنه، لابد خودش هم مزهش چشیده دیگه، لابد خودش هم معناشو میدونه دیگه، لابد خودش هم تجربه این امر رو داره. در هر حال اینه دیگه، معناش اینه.
متشکرم. ممنون از خانما. شما اول بفهم چه یکم بلندتر لطفا.
بله، این که من عرض کردم که ما نهج البلاغه رو باید بیشتر بخونیم و تو این شبهای قدر به منزله عبادت این کتاب رو باید بذاریم جلو اون بخونیم، اتفاقا به خاطر پاسخ گرفتن برای همین پرسش هاست. یعنی جواب این سؤال رو اتفاقا از اون کتاب ما خیلی راحت تر در میاریم بیرون. و او در واقع این کتاب امامت رو، شخص امام رو که علی علیه السلام باشه، بهتر به ما میشناسونه. از صد تا دعا بهتره، از صد تا تحلیل های نظری که بدون مبتنی بر داده های واقعی باشه بهتره. من الان دو سه تا مورد از همین نهج البلاغه برای شما ذکر میکنم تا شما ببینید پاسخ این سوالتون در اونجا هست یا نیست. در یکی از نامه هایی که مولا علی به یکی از حکامش نوشته، یکی از والیانی که خودش نصب کرده بود، در اونجا نوشته است که صلاح غرنی فیک صلاح و عبیک، پدر تو که آدم خوبی بود مرا گول زد، مرا به اشتباه افکند، فکر کردم خودت هم خوبی، تو رو هم نصب کردم به اونجا. حالا میفهمم که اشتباه کردم. صلاح و عبی که قررنی فیک قررنی منک، البته در بعضی از نسخه هست، به هر حال معنا یکیست که من گول خوبی پدر تو رو خوردم. تصور میکردم پسرشم به همون خوبیست، حالا فهمیدم که این طوری نیست. این یه نکته. نکته دوم، در یکی از همین خطبه ها که نقل کردم که امیرالمومنین در نهج البلاغه است، داشتن سخنرانی میکردن، در میان سخنرانی کسی بلند شد و شروع کرد به همین مدعی ها، تعریف های زیادی. وقتی که حرفاش تمام شد، امیرالمومنین دنبال سخنشون رو گرفتن، گفتن که من مایلم شما مردم بدانید، شما مستمعین من بدانید که من از اون آدمایی نیستم که از مدعی خوشم بیاد. این یکی رو شما، این گمان رو در مورد من نبرید، این حرفا رو هم نزنید. جاهای دیگه میشون رفتارشون همینطور بود. عرض کردم کسی اومد و تعریف میکرد، گفت از اونی که تو دلته بهترم، اونی که بر زبانته پایین ترم، از این حرفا نزن. گفت این رو در مورد من گمان نبرید. بدترین حالات حکام آن است که طالب مدح رعیت باشن، دوست داشته باشن هی بیان ستایششون بکن. بعد به دنبال او اون جمله های خیلی ماندگار تاریخی رو گفت، گفتش که انی فی نفسی لستو به فوق ان اخته، من ذاتن برتر از خطا نیستم، بنابراین بیاید به من تذکر بدید. فلا تکفو ان مشورتن و عدلن او مقولتن به حقه، دریغ نکنید از اینکه یک مشورت عادلانه‌ای به من بدید یا یک سخن حقی به من بدید. بیاید تذکر بدید، بیاید راهنمایی بکنید، بیاید مشورت بدید، نظرتون رو بگید. فکر نکنید که من بدم میاد اگر حق رو به من بگم، چون کسی که از شنیدن حق بدش بیاد، از عمل کردن به حق دیگه صد مرتبه بیشتر بدش میاد. کسی که تحمل شنیدن حق رو نداره، به مراتب تحمل عمل کردن به حق رو هم نخواهد داشت. این گمان رو در مورد من نبرید، من از اون آدم ها نیستم. لا تحفظو منی به ما تحفظو بهی اند اهل البادره، لا تعاملونی به ما تعاملو جبابره، اونجوری که با جباران رفتار میکنید پیش من رفتار نکنید. اون آداب و تشریفاتی که جلوی دیگران به کار میبرید جلو من به کار نبرید. از گفتن حق حراس نداشته باشید. من تحمل شنیدن حق رو دارم، تحمل عمل کردن به حق رو هم دارم. من برتر از خطا نیستم، بیاید تذکر بدید به من. این سخنرانی عمومی بود که میکرد، یعنی با رعایای خودش، با قوم خودش، امت خودش رو در میان میذاره و واقعا خواهش میکرد ازشون، خواهش میکرد دیگه، میگفت بیاید و بگیم دیگه. خب من دارم همین رو عرض میکنم، میگم اگر نهج البلاغه رو ما درست بخونیم، و نمونه های زیادی از این قبیل تو نهج البلاغه هست، توجه میکنی یکی دوتا نیست، خیلی زیاده، خیلی فرانک، خیلی بی تکلف، خیلی عادی، خیلی راحت اینا رو گفته و با مردم خودش هم در میان گذاشته که من احتیاج دارم به مشورت شما، من حاکم شما هستم، من اشتباه میکنم، من فلان کس رو گماشتم به والیگری و بعد از آب در اومد، بعد فهمیدم که پدرش خوب بوده، خودش به اون خوبی نبوده. در یه مورد دیگه، نامه دیگه هست که گزارش های آمده بود از یکی از والیان و معلوم بود که اون شخص خیانت های کرده، اختلاس های کرده، کارهای خلافی کرده و ایشان به اون نوشت که لئن کان ما بلغنی منک حقا لجمل و اهلک و شسعون علک خیر منک، اگه این خبرهایی که از تو اومده پیش من راست باشه، من نمیدونم تو این کارا رو کردی یا نه، نمیدونم و گمان ندارم، بعید میدونم، ولی اگه این کارا رو کردی اون وقت سخن درشتی به کار بردن. گفتن اون شطوری که توی خونت از خودت بهتر، برای اینکه همون حرفی که سعدی زد، گفت حاجی تو نیستی، شطور است، از برای آن که بیچاره خار میخورد و بار میبرد. گفت اون شطور باربر خارخوری که توی خونته از خودت، برای اینکه اون خیانت ها رو نکرد، اون کلاه ها رو سر من نذاشته، ولی تو گذشتی و این خیانت رو با خلق خدا کردی که با قوم خودت کرد. شما این کتاب نهج البلاغه که میخونید، اصلا توش احساس نمی کنید که بجه آدم حوتی، آدمی که خودشو خیلی گرفته و اون بالا نشسته و من از یه جای خیلی بالای حرف میزنم و کسی جرأت نداره که جلو من بایسته و همه باید تا یه کلام از من میشنوند تعظیم کنند و تسلیم بشند و نطقشون کور بشه و اصلا اینطورا نیست. درست برعکسشه، دعوت میکند به مشاوره، دعوت میکند به همکاری و اظهار میکنه که من اهل شنیدن سخن شما هستم. اینجوری ها فکر نکنید. بنابراین من فکر کنم این مشاوره یعنی همون خرد جمعی، یعنی همون نامه به امام حسن ایشان اونجا چون میگه العقل و حفظ و تجاره، عقل یعنی اندوخته تجاره با آدم. شما برای که عقلتون بالا بره بعد این تجربتون بالا بره، تجربتون با مشاوره بالا میره، یعنی خرد جمعی رو باید به کار بگیره. ایشون واقعا به نظر من در نهج البلاغه یک چهره بسیار روشن رو از خودش نشون، در همون وقتی که مثلا آمدند و در همون خطبه شیخ شقیقه که عرض کردم ایشون خوب گله هاشو میکنه، فلانی اینطوری بود، فلانی اونطوری بود، فلانی اونطوری بود، من را از حقم محروم کردن، چنین چنان. خب سخنان نسبتا درشتی هم در اونجا ایشون میگه، در مورد عثمان خصوصا کلمات مولا علی در اونجا خیلی گزنده است، خیلی گزنده است. به هر حال اینها میگذره. بعد میگه که خب بسیار خب، خلیفه سوم از دنیا رفت، ناگهان مردم به سر من ریختن، برای بیعت کردن، اصلا من انتظار نداشتم این هجومی، این اقبالی که خلاطه ما را آنی الا و رأیت الناس یعنی سالون علیه که عرف زبو حتی شقع اتفاق و تعال حسنان، حسن و حسین زیر دست و پا رفتن، جامعه من پاره شد، اینطور ازدهام کرد. من نمیخواستم بپذیرم، نمیخواستم بپذیرم، دوست نداشتم دیگه، میلی به حکومت و زعامت نداشتم، کمان که یه بار دیگم که سراغش رفته بودم گفته بود دعونی ولتم سوغیری فا اینی لکم وزیرن خیرون لکم منی امیرن، برین برین سراغ یه کسی دیگه، من وزیر باشم بهتر از اینی که امیر باشم، نمیخوام در رأس کار باشم، دیگری رو در رأس بگذارید، من مشاوره میدم، من کمک میکنم. بعد دیگه اینجا ازدهام خیلی زیاد بود، همه واقعا ریخته بودن و اقبال کرده بودن و خواهش و درخواست همگانی بود برای اینکه ایشان بیاد و کار رو به دست بگیره بعد از قتل عثمان. و ایشون اونجا دلائل خودش رو بیان میکنه، نمیگه که الهام الهی بود، نمیگه اما والذی فلق الحب و برع النسمه لولا حضور الحاضر و قیام الحجت به وجود ناصر و ما اخذ الله على العلماء الا یقار رو على کذف ظالم ولا سقط مظلوم لألقیت حبلها على غاربها ولا سقیت آخرها به کأس اولها ولا الفیتم دنیاکم هذه عندی از هدم افتت عنزن. توی خطبه نهج البلاغه است. از بس این کلمات بلیغ و شیرینه، اصلا وقتی که شما میخونین قلاب میشه به ذهن شما از سحاریتی که این بیان داره. مویب قسم به اون خدایی که دانه رو شکافت، قسم به اون خدایی که مردم رو آفرید، اگر حضور حاضران نبود، اگر به میان و به میدان آمدن ناصران و یاوران نبود و خصوصا دلیل سوم، اگر پیمانی نبود که خداوند از دانشمندان گرفته که بر گرسنگی مظلوم و بر سیری ظالم صبوری نکنن، من هرگز این دعوت رو نمی پذیرم. و ما اخذ الله علی العلماء الا یقاروا علی کذب ظالم ولا سقط مظلوم. خداوند پیمان گرفته از دانشمندان، از آگاهان، از دانایان که وقتی سقط مظلوم یعنی تعب و زجر ستم کشیدگان رو میبینن و سیری و پرخوری ظالمان رو میبینن، در چنین شرایطی از پانش لا یقار رو قرار نگیرن، من پا به میدون نمیذاشتم، من این دعوت شما و اقبال شما رو هم استقبال نمیکردم، دنبال نمیکردم. و شما میدیدید که این حکومت پیش من از عطسه یک بوز زکامی کم بهاتر است. ولی الفیتم دنیا کم هازهی اندی از هدم افتت انزل، من همون زبط خودم رو دارم، نمی اومدم، پا به میدون نمیدید، ولی نشستم فکر کردم، دیدم که خب شما که آمدید اظهار یاری و یاوری میکنید، اقبال خلایق که هست، اجماع که شده، وظیفه منم هست، چون ایشون معتقد بود در دوران عثمان اون اتفاق خیلی بد توی جامعه افتاده. خیلی خوب، این اتفاقا که افتاده من به این نتیجه رسیدم که حالا باید بپذیرم دیگه. ولی حتی قبل از اون نمیپذیرفت، قبول نمیکرد، شرایط رو مساعد نمیدید. همین ابو سفیان اون رفته بودن سراغش، ایشون گفت که نخیر، مشتنه سمرت لغیر وقت اینا ها که زارع و غیر عرضه، میوه نرسیده و من نمیچینم. یعنی الان وقتش نیست که من اقدامی بکنم، برای اینکه این میوه کال است. مردم هنوز تحمل حکومت من رو ندارن، کمون که بعدن هم نداشتن، کمون که بعدن هم نداشتن. حالا من قرارم این است، نمونه از این قبیل خیلی زیاد میشه نقل کرد و باز هم من واقعا ارجاع میدم شما رو بگه نهج البلاغه، یک کتاب امام شناسی خیلی خیلی آموزنده است، اصلا جای شبهه نداره. این کتاب اگر افتخار شیعیانه به خاطر همین است که افتخار شیعیانه، یعنی واقعا شخصیت انسانی امام رو در بی‌پرده ترین شکلی، در راحت ترین وضعی به شما نشان میده و شما این رو بخونید. عبادت از خوندن او، معرفت هم هست، البته چیز هم زیاد ازش یاد میگیرید و این بزرگان رو، کسی مثل امام رو هم میشناسید به خوبی و بعد وقتش خودتون دیگه بعد از اینا داوری کنید که حد تعقل کجاست، حد اسناد کجاست، حد الهام کجاست، اینا رو دیگه خودتون نتیجه بگیرید دیگه وقتی که اینها رو میبینید. من حقیقتش نمیخوام وارد اعماق این مسئله بشم، به همین دلیل هم عرضم این است که افراد بعد خودشون در این باب به نتیجه برسن. هیچ کسی معتقد نیست که خدای نکردند و من گناهی کردن، به این معنا که خب این بزرگواران، یک آدم پارسا هم تو این دنیا گناهی نمیکنه و اسمت معناش همینه، یعنی یه پارسایی خیلی عالی، شخص بسیار با تقوا که خب خیشتن داره، راحت میتونه از سر گناهان بگذره. همون که خوندم از مولا علی، عفیفه، در حد مرائکه است، قدرت بر گناه داره ولی گناه نمیکنه. اهل تقوا اینطوری هن، پارسایان اینطوری هن، کسانی که خوف خدا حقیقتا تو دلشون نشسته همینطوری هن. به این معنا خب کی میتونه انکار بکنه که یه بزرگواری مثل حضرت علی که اونطور برخوردار از خوف الهی بود، مثلا خدای نکرده مرتکب گناهی بشه، من دارم پا روی فرض کنید که حکم خدا بگذاره، فرمان و این حرفا نیست. بنابراین از این جهت بحثی وجود نداره. اگر بحثی وجود داره این است که این بزرگان عقل خودشون رو به کار میگرفتن و نمیگرفتن، الگوی پیروان خودشون هستند یا نیستند، در کارهاشون تحلیل و مقدم چینی می کنند یا نمی کنند. خب بله، به نظر من می کنند و این کمال اونهاست نه نقصشون. ما اگر بگیم که یه مجسمه هایی هم که همینطوری فرمولوار یه چیزایی در ذهنشون میاد، نه قبل داره نه بعد داره، نه صدر داره نه ذیل داره، فکر میکنم در حقشون کفا کردیم. بنابه اصلا وارد این بحثای انتظایی که ما نباید بشیم. شما باید همین کلمات این بزرگان رو بخونید، نمیدارم توضیحاتی که درباره خودشون دادن بخونید، به نظر من خیلی روشنتر میتونید در این زمینه ها قضاوت بکنید و ببینید که به هر حال چه تصویر وفاداری از شخصیت اونها پیدا میکنید.
خیلی تشکر میکنم از جناب آقای دکتر سروش که با صبر و حوصله سوالا رو جواب دادن، از سروران عزیز و حضار محترم هم که با دقت و صبر و حوصله مستمع سخنرانی امشب بودن تشکر میکنم. از طرف انجمن اسلامی دانشجویان لندن مقدم تک تک عزیزان رو در کانون توحید لندن گرامی میدارم. برنامه بعدی ما هست دعای افتتاح توسط جناب آقای دکتر رضایان. 10 دقیقه تنفس اعلام میکنیم. یه پذیرایی مختصری دوستان تدارک دیدن، اون تر سالون هست، عزیزان میتونن استفاده بفرمایند تا آماده میشیم برای دعای افتتاح. جلسه این قسمت رو با ذکر صلواتی ختم میکنیم. الله